شرایط غنی فقیه بودیم شرط دهمی بود که معروف باشه و دو تا مقدمه گفتیم. مقدمه اولین بود گفت خداوند به یک زنی مسئولیت اجتماعی نداده و اگر که میشد بدی و نداده بود یه نوع خلاف حکمت یا نعوذ بالله ظلم بود. مقدمه دوم این بود که گفتیم از لحاظ خلقت زن و مرد متفاوتن و این هم توی قرآن به خوبی واضحه که خداوند میگه ما زن و مرد رو برای کارهای مختلف قرار دادیم و هم تفاوت‌های جسمی و روحیشون از لحاظ جبله و خلقت واضحه و به خاطر این تفاوت‌ها زن و مرد هر کدوم به یک دیگه برتری‌هایی دارند. نمیشه گفت زن مرد برتر از زن مطلق، نمیشه گفت زن به طور مطلق بهتر یا برتر از مرده، بلکه قرآن میگه که للرجال نصیب و للنساء نصیب، هر کدومشون نصیب خودشون رو دارن. و اگه ما گفتیم مثلا از جهت عاطفه زن برتر از مرده، به این معنی نیست که مطلق زن برتر باشه یا اینکه مثلا این ضعفی باشه تو مرد، هاکزا اگه گفتیم از رجال و قوامون یا از لحاظ مدیریت مرد برتره یا به خاطر اینکه نقش مدیریتی و اداره اجتماعی داره ارثش دو برابره، این دلیل برای نمیشه که مرد جنس برتر باشه. مثلا فرض کردیم که پیغمبر هم تو روایات هم این تفاوت ها لحاظ شده و مثلا پیغمبر توی روایاتی که شیعه و سنی نقلش کردن و روایاتی که محتوای این را تایید میکنه هم وجود داره، لذا دلیل بر صدقه زیاده سند نمیخواست، هرچند ما سندش را بررسی کردیم و ولی نیاز به سند نداشت که پیغمبر بین امیرالمومنین و حضرت زهرا این طور کار را تقسیم کردن که کار تو خونه با زکای مرضی سلام الله علیه باشه و کارهای بیرون با من. و امروز بحثمون از اینجا شروع میشه که ما عرضمون نه این تقسیم تشریعی نیست، تکوین، یعنی تکوینن مرد و زن اینطوری آفریده شده، نه اینکه تعبدن پیغمبر اومده باشن و گفته باشن که زن تا پشت در خونه باشه و مرد. و عرض کردیم که قبلا خداوند فضیلت ها را تقسیم کرده به خاطری که مکمل هم دیگه بشن، لیت تخیز بعض هم بعضن سخری. یا نکته دیگری که امروز بگیم اینه که کل این قضایایی که الان گفتیم، مثلا گفتیم زن برای کار خونه ما فریده شد، استعدادها و قوای ذاتیش اینه، مرد برای کار بیرون و اداره اجتماع فریده شد، این مثل اکثر قضایای تکوینی قضایای طبیعی هستن، نه قضایای حقیقی هستند نه قضایای خارجیه، هر دوش اشتباهه، هر دوش تصور غلطه. همونایی که خیال میکنن اینا قضایای حقیقی هستند، پس هر مردی مطلقا به نحوه عام استقراقی برتر از هر زنیه، خب این غلطه، قضایای حقیقیه. یعنی کل ما وجد فی الخارج و صدق علیه انه رجل، این برتر از کل ما وجد فی الخارج و صدق علیه انه امرأة باشه، این قضیه حقیقیه، یعنی در بعد تمام افراد مفروض صدق بکنه، نه این طور نیست. چنانچه خارجی هم نیست که یه عده بگن آقا این احکام مربوط به همون زمان بوده، احکام عربی شطور سواد مالی مردای اون روز و زمان زنای اون روز بوده، سو نظام اجتماعی اون روز این طوری اقتصا میکرده. بله بعضی چیزها مربوط به نظام اجتماعی اون روز بوده، ولی نه اون احکام اسلام که تا آخر قیامت حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه، اینا قضایای خارجیه نمیتونه باشه، بلکه قضیه طبیعی است. و قضیه طبیعی یعنی طبیعی، مثلا اگه یه جمله درستی می بود و یا این جمله معنای درستی داشت که بگن الرجل خیر من المرء، این نه صحیحه، یعنی نه جمله صحیحه، نه حدیثه، نه آیه، نه روایته، یه معنای صحیح میتونه داشته باشه با اون که الرجل خیر من المرء فی بعض الصفات، مثلا تو جنگ، در جنگ خیر من المرء، ولی خب المرء تو خیر من الرجل فی بعض الصفات. حالا همون جا که صحیحه تو همون صفات، مثلا برای جنگ، برای اداره، برای کار سنگین، برای رجل خیرون من البحر. این جمله حتی همون جایی هم که صحیحه به معنی این نیست که از همین جهت تک تک مرد و بهتر از تک تک زن ها هستن. ربع یه زنی که خیرون من مثلا الف مرد، الف رجل، حتی تو همین صفت ها، تو همین صفت که معمولا مرد بهتر زنان، گاهی وقتا یه زن پیدا میشه از هزار تا مردم بهتره. لذا دقت داشته باشید که این قضیه طبیعی هست. اگر که این مثلا گفتیم مرد ها قدرت مدیریت دارن، زن ها ندارن، مرد ها زن ها عاطفه قوی تر دارن، مرد ها عاطفشون ضعیف تره، مجموعه مرد ها بر مجموعه زن ها این برتری رو دارن، یا برعکس، نه اینکه تک تک زن ها بر تک تک مرد ها، یا تک تک مرد ها بر تک تک زن ها دارن. و روایت هم داریم که پیغمبر فرمودن که ارشاد القلوب دیلمی جلد 175 و قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم المرأة الصالحة خیر من الف رجل غیر صالح. حالا اینکه خیر واقعیه، ما تو خیر نسبی و به نسبت به بعض قوا نیست، این خیر نسبت به تقرب الله. زن خوب از هزار تا مرد غیر خوب بهتره، و یه ده آباد بهتر از هزار تا شهر خرابه. و بعد خوبی ها ببینید چی میگن، و ایام امرأت خدمت یا خدمت زوجها سبعت ایام، هر زنی که به شوهرش هفت روز خدمت کنه، حالا نه زن دائم، اون که هیچی اصلا قابل حساب نیست، هفت روز که خدمت میکنه زن، غلق الله علیه، غلق الله عنها سبعت ابواب النار و فتح لها ثمانیت ابواب الجنه تدخل من ایه ما یا اینما شاء شاعت، از هر کدومش که خواست وارد میشه. هفت در جهنم برش بسته میشه و هفت در بهش بره، هشت در بهش برش باز میشه، هر که از هر کدوم که خواست بره. حالا بفرما یاده دارم خب طور قوان تکوینی هم که همینطورن خیلی هاشون، چون اینطوری هم طبیعی هم. مثلا اگر که شما میگوی که گربه دشمن موشه، بعضی موش هستن که گربه هم ازشون فرار، بعضی موش از بعضی گربه ها قوی تر، ولی جنس گربه خب دشمن موشه دیگه، جنس گربه موش میخوره، ولی نه هر گربه ای به هر موشی، تا چه موشی باشه تا چه گربه، این قانون طبیعیه، قانون تکوینیه، اونم بر اساس قضیه طبیعی هست. دیگه گفتیم برای اداره اجتماع قوای لازم به مرد داده شده، مرد مدیریت اجتماع
داده شده. بله بله،
خیلی خوب. لذا ما آره عرض میکنیم این که ببین، عرض میکنیم این که شما اگر که بهت میگن برای جنگ اسلحه و توپ و تفنگ هست، وقت بعد بود خب البته بعضی اصل آخر خرابن، بعضی توپ و تفنگ خرابن، منفجر میشه خودت رو میکشه. خب این به این معنی نیست که برای جنگ توپ و تفنگ شرط نباشه که، یعنی اگر که قرار باشه قدرت مدیریت تو جنس مرد باشه، مرد شرطه، ولی خب تو همون مرد هم نه هر مردی. این تو
شما فرض کردین، شما زنی رو فرض میکنیم، فرض یه زنی همه شرط داره، ده تا شیفت دیگه است، این زن هر روز 10 تا رو دارد، فرض مثلا بگیر این زن هر روز 10 تا شب دارد، یه طرف مرد نیست.
بله، ولی یه مرد دیگه هم هست، هر 19 تا شب تا داره فقط مرده.
یعنی شما فقط پای خواهید شما باید این طبیعتا، یعنی فقط همونی قالب و جنوری ها رو که فاید تنها هم ممیز اینها هم اینه، یعنی چه این زن سر کار باشه، چه این مرد یا دار فرضیده دیگه، چه این زن
چرا مردانگی را اینقدر سخیف کردی؟
مردانگی نیست، ولی حالا
شما
مردانگی دیگه، مردانگی نیست،
شما تو مدیریت 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 شما تو م این زن این مرد با هم برابرن، حالا این زن اون مرده.
حالا انشالله بیارید ببینیم پیدا میشه در همچه چیزی یا نه. بعض صفات بله، ولی نه شما دارید میگوید تمام صفات لازم برای مدیریت. شجاعتش رو جدا کنه میگی، قدرتش رو جدا میکنه، زاده رو بستت هم فعل علم و الجسم همشه جدا میگی، قدرت تصمیم گیریش هم فرض میکنی. آره اگه یه همچی فرضی پیدا بشه اون زن زن نیست مرده، ولی بازم باز هم نمیتواند رهبر بشود، چون دلیل ما بر این که رهبر نمیتونه مرد باشه تفاوت خیر و بدی نیست. ما ادله قوی تری داریم، اینا مقدم است برای درکمون قضیه، درکمون قضیه که اگه بهت میگن که شما اسلحه مثلا چوبی نبر، اسلحه فولادی ببر، حالا رهبر جایی که با اسلحه چوبی بشه کسی دشمن بعد اومد و اسلحه فولادی اصلا فایده نداشته باشه، ولی قانونه، طبیعت کاره. ولی نه این دلیلمون نیست آقا، این که دلیلمون نیست، مقدمه افساده. حالا اگه خرابه بگید چرا؟
اگه قضیه حقیقی بود بعد چون فرض جایی که بعد از اون دلیل بیاری فرضی که آقای بود میگن، یعنی فرض اینجاست که تنها تفاوت این دو نفر بحث جنسیتش.
اگر که ما
شما اگه اینجا قضیه دارید طبیعی
ببین فرمایش ایشون خیلی خوب، فرمایش ایشون در صورتی تام اشکال ایشون، یعنی دارن به این مقدمه که ما گفتیم آقای اشکال میکنن دیگه، شما هم همین اشکال ده این در صورت تامه که ما بریم وایسیم سر شرط بگیم خب 19 تا شرط گفتیم این 20 تا میشه، همه شرایط که مساوی بود و تو این 20 تا میام فقط همه صفاتی دیگه مساوی بود، فقط اسم این مرد بود اسم اون زن بود، بازم ما بگیم بازم باید مرد باشه. میگم به چه دلیلی؟ میگم به دلیل تفاوت خلقت. شما واقعا منم باشم سوال میکنم میگم خب تفاوت خلقت چه اینجا نیست که اینجا مساوی هست؟ ولی دلیل ما بر این که مرد باید باشد تفاوت خلقت فقط نیست، تفاوت خلقت بستر کاره، زمینه کاره ما اینقدر بر این که برام دلیل فقهی نیست. تفاوت خلقت باید به عنوان حکمت مولا، حکمت حکم مولا یا علت حکم مولا توسط مولا به کار بره. ما خودمون که نمیتونیم برای خودمون حکم صادر کنیم، بگم آقا چون تفاوت داره به نظر من باید زن، نه خداوند فرموده باید مرد باشه حاکم، دلیلم به حد کافی داریم، حتی اگه این تفاوت خلقت هم هیچی نمیفهمیدیم این مقدمه داره تبریر میکنه اون اصل را. چرا طبیعت، چرا شرط مرد گذاشته شده؟ چون طبیعت مرد برای اداره اجتماع بهتر از طبیعت زنه. این منافات با تک تک ها و تک مصداق ها نیست، ولی کو تک مصداق؟ خداوند که این تک مصداق ها تو تمام این زنان پاک و ارزشمندی که ما میبینیم احراز نکرد. حالا شما کجا میتونید بیاد بشینید بکنید؟ تو فرض عقلی؟ تو فرض عقلی؟ آره
کنارش یکی بهتر مردی بود.
آقا این اشکال دیگه تکرار نکنید، خب یه بار جواب دادیم روش فکر کنید دیگه. عرض کردم اصلا حرف نفر اول جامعه نیست، ما لود در زمان پیغمبر حضرت ابراهیم پیغمبر بود.
خب
آیا حضرت زهرا نمیتونست که در کنار امیرالمومنین مثلا فرموده یه جنگی باشه، استانداری یه کشور باشه؟ نه خب او هم یه جا دیگه میرفت یه جا دیگه نه آقا یه استانی را مثلا میفرستدن امیرالمومنین و یمن میفرستدن، یکی دیگه مثلا میفرستدن سمت حجاز، سمت مثلا جای دیگه عراق، یکی دیگه یه جا دیگه میفرستدن. اینجوری چرا امام صادق علیه السلام این همه جا تو گستره یه کشورهای اسلامی در اون زمان یه دونه وکلاشون زن نبود؟ اینا که وکیل بودن داشتن اداره میکردن کشورها را، حالا در حد همون اداره مخفیانه یه دونشون زن نبود؟ در زمان حضرت ابراهیم پیغمبرهای متعدد، در زمان بنی اسرائیل اونقدر پیغمبر زیاد بود که اینا یه زمانی صبح به صبح 70 تا دونه پیغمبر میکشتن ولی هیچ کدوم زن نبود. این از ما اینه، خداوند هیچ جا این تصاویر را احراز نکرد. خب بگذاریم از این مقدمه. خب مقدمه سوم اینه که اصل در مسئله رو باید ما بدونیم. دونستن اصل در مسئله کلن تو فقه دیدیم خیلی از علما اصل را قبل از بررسی ادله بررسی میکنن، در واقع محل استناد به اصل بعد از نبود ادله است. یعنی اول باید ثابت کنی ببینی که ادله دلالت دارن یا ندارن، بعد اگه ثابت شد که ندارن نوبت به اصل میرسه و وقتی به اصل چیه. ولی این یه رسم فقهاست، حتی تو علم اصول هم هاکذا، که اول اصل رو بررسی میکنه. این علتش چیه؟ علتش اینه که اصل فقط رفع تحیر در مقام عمل نیست، مراجعه هنگام شک نیست. حالا اصل عملی اگه باشه رفع تحیر در مقام عمله، اگه اصل لفظی باشه برای قاعده ایست برای هنگام شک. و اصل فقط این نیست، اصل حکومت داره بر ادله موجود در مقام در بحث، و اون اینطور که او مشخص میکنه که کی باید قوی باشه، کی اگه ضعیف هم باشه اشکال نداره، من براش جبران میکنم. اصل میگه ادله ای که مطابق منم ضعیف هم باشن اشکال نداره، نهایتش من هستم. سلام علیکم. و نه دلیل ناقل و دلیل مقرر. دلیل مقرر یعنی دلیل که داره همون اصل تقریر میکنه، همون حرف اصل داره میزنه. این خیلی قوت نیاز نداره، چون دلیل هم که علیل باشه اصل میگه، یعنی هیچی دلیل هم که نشه میگه نوبت. ولی دلیل ناقل چون خلاف اصل ما حرف بزنه اون باید علیل باشه. حال اصل اینه که تعیین میکنه تکلیف ادله را، که شما باید دنبال چه نوع دلیلی باشی. خیلی دنبال دلیلی که مطابق اصل است رفتن و زحمت کشیدن و اثبات صحت سند و اثبات قوت دلالت و اینا خیلی لازم نیست، چون یه پشمانه محکمی پشتش هست. ولی دلیل ناقل که میخواد خلاف اصل حرف بزنه اون باید قوت داشته باشه، چون خلاف قاعده است و برخلاف قاعده باید محکم حرف بزنه. لذا ما اینجا اصل را هم بررسی بکنیم، ببینیم آیا اصل اینه که زن ها بتونن حاکم بشن و ما میخواییم شرط بذاریم رجولیت را، و ادله ای که میخواد اثبات لزوم رجولیت کنه باید خیلی قوی باشه، یا اصل این است که زن ها نمیتونند چیز بشن حاکم بشن و ما میخواییم ادله ای پیدا کنیم که به اینا سلطه امارت داده باشد. وقتی این صورت ادله ای که میخواد بگه زن میتونه حاکم باشه باید قوی باشه. حالا اصل کدومه؟ اصل عدم امارت زنانه یا و ما میخواییم چیزش کنیم داخل کنیم، یا اصل امارت زنانه و ما میخواییم یه شرطی بزنیم خارجشون کنیم. اینجا اصلی که اینجا جاریه
یه اصل میگم به معنی قاعده اولیه غیر از این اصول
نه عمل دیگه، هم قاعده عقلی هم اصول عملیه. اون چیزی که موقعی شک بهش میشه باید بهش مراجعه کرد، اون گاهی یه حکم عقل است که موقعی شک حرف تمام میکنه، مثل مثلا قبه عقاب بلا بیان که بهش میگن براعت عقلیه و اماره است، اصل عملی هم نیست. گاهی نه اون مشکل داره و یه اصلی پشتوانه دیگه هست، مثلا مثل رفع اعمال آیلمون که براعت شرعی است که اون اصل عملیه. جایی که مثلا بیانی مجمل وجود داره و قبه عقاب بلا بیان نمیتونه جاری بشه، چون ما وقتی از قبه عقاب بلا بیان پرسیم که آقا بیانی مجمل چی میگه، من ساکتم، من بلا بیانی را شامل میشم، بیان هست تو نمیفهمی که من هیچ چیه، و قبه عقاب بلا بیان بلا استفاده میشه. ولی رفع مالای علمویت میگه که خب حالا تو با این بیانی مجمل علم داری یا علم نداری، میگه من علم ندارم، خب بس رفع. ببین حالا ما به کدوم اینا میگم اصل؟ به هر دو تاش میگیم اصل، منتها برای کسی که مبناش یا به هر دلیلی یا اگر که بیان مجمل نباشه این قبه عقاب بلا بیان میشه اصل، اصل محل مراجعه. اگر که این مشکل باشه یا مبنا دین تو باشه یا هر چی گفتم حالا یالا ما وقتی میگم مبنا اصل چیه، ما یعنی مقصد اون که بعد بهش مراجعه کرد. حالا گاهی وقتا میشه حکم عقل، گاهی وقتا میشه اصل عملی، گاهی وقتا میشه پای دیگه لفظی. حالا شما نفسی میگیم چی میشه
اصلش؟
نه نه کلن وقتی میگن مقتضای اصل چیه منظور اینی تو فرو مسائل فرعی فقه اون اصل عملیه، چون مسئله اونقدر ریزه که قواعد عقلی، ولی تو مسائل اصولی ها اینو نه معلوم نیست الزاما اصل عملی باشه، ممکنه یه قاعده عقلی باشه، ممکنه حتی یه اصل لفظی باشه یا هرچی. حالا ببینیم این چی بود؟ این وقتی است که میگن مقتضای اصل در مسئله چیست؟ در مطلق مسائل این کلمه اصل یعنی چه؟ اینا ما معنی کردیم، نه اینکه حالا یه جا مقتضا از دو سه تا سا، نه تو ما نحن فی، حالا میگیم مقتضای اصل چی؟ ببینید ما عرضمون اینه که اینجا تو ما نحن فی اصل عدم تسلط احد علی احد، اصل عدم ولایت جاریه. ما میگم اصل عدم ولایت، اصل عدم تسلط احد علی احد الا ما اخرجه ها دلیل، هیچ کس تسلط نداره مگر که دلیل داشته باشه. بنابراین کسی زن باشه یا مرد باشه حق قضاوت نداره، حق حکومت نداره، حق مثلا بقیه ولایت ها را نداره، من جمله که ما الان با حکومت و امارتش کردیم، این حق را ندارد مگر اذن شارع را داشته باشد. و اذن شارع ما فقط برای مردا احراز کردیم که شارع اذن داده است. خب الان خواهیم گفت، الان خواهیم گفت، بله ما تو مقدممون داریم میگم که اصل اینه و اذن شارع ما برای مردا فقط محرز میکنیم و برای زن ها طبق اصل خارجند است. خواهیم گفت، نگفت عدل شرعیه، عدل هر به از کتاب و سنت و عقل و اجماع.
پس اصل این است که هیچ کس حق حکومت نداره مگر کسی که شاعر بوده باشه.
بارک الله. اصل اینه و ما معتقدیم که آره اصل این دیگه، ما معتقدیم که هر چی که شارع گفته برای مرد فقط گفته، یعنی اونش که محرزه از این اصل خارجه مرد هستن. بخوام ببینید به دنبال این نیستیم که زنها را خارج کنیم از ولایت، اصل خارجشون کرده، اصل همه این مردا را هم خارج کرده، به دنبال این هستیم که دلیلی بر جواز ولایت زن پیدا کنیم یا مرد. اون چیزی که از طرف شارع دلیل پیدا کردیم همش اختصاص به مرد داره، پس مقتضای زن ها طبق اصل از قاعده ولایت خارجن. پس اگر کسی میخواد بگه زن میتونه ولی باشه، نباید بیاد به ما بگه که آقا دلیل بر این که زن نمیتونه چیه، دلیل ما اصله، باید اون بیاد بگه دلیلش بر این که زن میتونه چیه، یا ما بگیم دلیلمون بر این که مرد میتونه چیه.
ببخشید الان چون این اصلی که شما جاری کردید برای مردان هم جاری میشه، شما اصلی که به عنوان دلیل برای ما باید ذکر بکنید باید اصلی باشه که در خصوص زنان بوده، یعنی زنها به خاطر زنیتشون این اصل همونش جاری میشه. این خوبه، این قابل ملموس میشه از اون قبول کرد.
بله
مخالفه، بله اگر یه اصلی الان شما دارید میگید که این اصل برای مردان هم ثابت است، چش خصوصیتی نداره، حالا چه بگیم چه نگیم اصلش خصوصیتی نداره.
شما دلیل
میگه
که مردان نمیتونن،
خب باش
این دلیلی که زن
نمیتونن، اصل میگه نمیتونن دیگه. ببین من الان بهتون میگم که مرد هم نمیتونن، زن هم نمیتونن، بنابراین زن ها که هیچی. خب مرد ها مثلا حکومت انتخابی بی خوده، حکومت دیکتاتوری بی خوده، اصل علمشه. بیا برای حکومت انتخابی اگه دلیلی شهر ایتون هستی بیادی که خدا اجازه داده باشه، او وقت درسته. چی؟ آره دیگه، اگه برای حکومت انتخابی دلیل آوردی که بعد حکومت انتخابی اهم بود از زن و مرد، وقت میگم هم بارک الله، اصل عدمی تسلطی هر کسی الا مردم بهش رأی بدن و مردم شرطی نداریم مثلا که به زن نمیتونن رأی بدن، وقت زن هم میتونه. چرا؟ چون حکومت انتخابی مجوز شرعی پیدا کرده. خب ما عرضمون اینه، اصل میگه هیچ کس، نه مرد، نه زن، نه پیغمبر، نه ولی فقیه، نه مستبد، هیچ کی نمیتونه حاکم باشه، ولایت بر کسی باشه. برو ببین شارع به کیا ولایت داده است. ببینیم شارع به انبیا ولایت داده، به اوصیاشون و جانشینان اوصیاشون، و برای جانشینان اوصیاشون هم شرطهایی تعیین کرده که به کتاب و سنت و عقل و اجماع مخصوص مرد هست. یعنی نگفته حکومت انتخابی که حکومت انتخابی نسبت به مرد و زن بودن خونسا باشه و بگم اگه از صندوق رأی زن در اومد پس زن میتونه، نه طوری گفته که فقط به مرد ها میخوره. این ادله طلبه بدون که چرا فقط مرد های باشه ولی بدونید که زن ها به خاطر مقتضای اصل خارجه. بنابراین ادله عقلیه و نقلیه که بعضی هاشا گفتیم، یعنی ادله ولایت فقیه ما بررسی کردیم دیگه، اون 15 تا دست روایت و اون ادله کتاب و سنت و عقل اجماع هر چی بود، این ادله نه به طور خاص اختصاصی مربوطه به اینن که به زن ولایت بدن، مثلا یه دلیل نازل شده باشه برای که زن ها میتونن دونن، نه اطلاقی دارن که شامل زن و مرد هر دو بشه. به این بیان که ادله عقلیشون قدر متعقنشون رجاله، ادله نقلیشون انصراف به رجال دارن، علاوه بر این که بعضی از ادله نقلی اختصاص به رجال دادن، یعنی حتی اگر اون بعضی دیگه از ادله نقلی اطلاق براشون فرض بشه که آن به طور مطلق میگن هرچی، این ادله میان اختصاص میدن و مثال را دوباره خارج میکنن. خب پس یه بار دیگه عرض کنیم، صحبت در اشتراط رجولیت در حاکم اسلامی نیست، صحبت در جواز ولایت توسط زنه. آیا ولایت زن جایز است یا جایز نیست؟ اینجا ممکنه یه چیز اشکال بکنه، بگه آقا نه برعکسه، اصلی که شما گفتی کاملا برعکسه. چرا؟ به خاطری که ادله نسب اینا عنوان فقیه را نسب میکنن و عنوان فقیه اختصاصی به رجال نداره، از جهت رجولیت و انوثیت اطلاق داره. و بعد از این که ادله نسب نسب عنوانی اطلاق داشت، دیگه مقید کردنش به رجله که دلیل میخواد و از عدم تغییده. پس مقتضای از صحت امارت نسائه و بعد منعش باید دلیل پیدا کنیم. این انگل قلنا که اولا ادله نسب از این جهت اصلا در مقام بیان نیست که بتونید همچه اطلاق ازش بگیرید. مستمونده باید آیه ای بود که میگفت فکلوم ما امسکن علیکم، سید سگ شکاری را میتونید بخورید. بعد یکی که خب گفته میتونید بخورید، نه گفته که تطهیر کنید محل جزیرن اگر سگ را که دهنش بهش خورد و دهنش نجسه، نه گفته که تطهیر کنید و بخورید. معلوم میشه که سگ شکاری درسته نجسه ولی تو شکار نجسی نیست. گفت نه. و چرا؟ چون آیه اطلاق داره. وقتی گفتن نه بابا آیه از این جهت در مقام بیان نیست که اطلاق داشته باشه، آیه در مقام ذبحه، در مقام بیان ذبحه. از لحاظ ذبح که نرسیدی ذبحش کنی اشکال نداره، میتونی بخوری، ولی از لحاظ طهارت و نجاست از در مقام بیان نیست، پس اطلاق هم نداره. ما میگم اون ادله عامه این که عنوان فقیه را درجه میکنه نسب میکنه، اونا از جهت مرد و زن بودنش اصلا در مقام بیان نیست که بگوی آقا اطلاق داره چه مرد باشه چه زن باشه. اونا در مقام اصل ولایت دادن به فقیهه، نه زن و مرد بودنه. این یک نکته، این یک نکته. سب کنیم بحثتم میشه بعد میگم، هستم بهتون میگم که بفهمم این جواب تمام بشه. پس نکته اول که اصلا این ادله در مقام بیان نیست تا بتونه اطلاق داشته باشه. از افعلا ذالک نکته دوم را که خب قدر متیقن و انصرافشون رجاله، یعنی اگه عقلی باشن قدر متیقنشون و اگه نقلی باشن همونایی که به طور مطلق به قول شما چیز میکنه انصراف دارن. و انصراف حالا پیشی بعضی ها تقیید میزنه، پیشی بقیه دیگه لا و جل و اطلاق میگیره.
انصراف داره به مهد
نه، انصراف به خواننده نیست. شما تو اصول انصراف به خواننده دیگه المدی لبا
یعنی در دارن همشون مهد. مشکل اینجا ما خواهم اینجوری کنم، اگه شما همین بوده باید تو باید تو جامعه دو زهره بگه آقا انصراف چیه؟ اونی که تو زنش دارن داره میخوره که زن مدیر خانه، مدیر مدیر این مدیریت، این اصل مدیریت رو بلده، فقط الان اینجا باید بدونده.
ببین
دیگه انصراف نیست،
انصراف همین جوری ادعایی نیست.
نه.
به ذهن گوینده و شنونده
نیست.
الانصراف المطلق عند اطلاقه ینصرف الى، ببین اینا قانون داره، ینصرف الى اکمل الافراد، اول الافراد، اول الافراد. ببین این هاست معیار میخواد انصراف، اکمل، اولا، اکثر.
مخاطبه
این کلام یه موقع است، یعنی این که عموم زنان، حالا چه توی محیطی به نام جامعت و زهرات بیشتر سرشون میشه، چه توی محیط دانشگاهی، چه توی محیط هرچی، عموم زنان، همونی که ما معیار فهممون، معیار فهم روایات هست، یعنی عرف،
به عرف چه میدی؟ اینا میگن کامل ترین فرد بر حکومت اینه، یا اولین فرده، یا اکثر و وجودنه، اکثر و استعمالنه، این هاست. هیچ محیط زنانه اینجور میگه. ممکنه بگه آقا به چه دلیل میگوی مخصوص زنان، ولی انصافا نمیگه اکثر حکام جهان زن بودن، نمیگه اکمل زنانن. ممکنه بگه یه فلان زنه بهتر از هر مردیه با، ولی نمیگه جنس زن اکمله. یعنی اینا دیگه ببینید، آخه انصراف که اینطوره نیست که عشقی نیست که من بگم چون زنم انصراف به زنها داشته باشه برای من، چون مردم انصراف اصلا تو معنی یه چیز بیرونی داره. بالاخره اکملیتی، اولویتی، اولویتی، اکثریتی یه چیزی باید داشته باشه که مطلق انصراف بهش پیدا بکنه، فقط به اینکه من زنم یا من مردم.
چون هر روایت مثلا تو جامعه آلمان که مثلا میگم 20 سال مرکل سردرزمشون به اینجا هر مطلب اینجا اصلا انصراف شکل میگیره واقعا.
بله، چون بحث جنس نه نفره، جنس
حتی همون جنس.
ببین همون جام که مرکل
که مثلا 5 سال
حالا مرکل چرا میگود؟ مرکل که بنده خدا 8 سال بوده، سایه 4 سال بوده، برید تو انگلستان که این زنه 60 سال 70 سال چیز بود دیگه، رکوردش یکست. ولی همون جا آیا جامعه انگلستان میگن که جنس زن ها برای حکومت برترن؟ عرفشون تازه اون چی عرف؟ اگرم یه عرفی تشکیل شده است اون عرف معیار نیست، عرف کل جهان معیاره. من میگم همون جام نمیگن. فمینیست ترین افراد هم حرفشون اینست که زن و مرد برابرن، نمیگن که اولاست، هیچ کی نمیگه زن اولاست برای مثلا چه
خیلی انصراف برش نمیگه،
هم
که دیگه برابر انصراف برش نمیگه.
عرض میکنم فمینیست ترین افراد اینا میگن، عرف هیچ وقت نمیگه، عرف هیچ وقت نمیگه. ما یکیه داشتیم اوائلی کلاس تا حالا هی میگفت ولی چی؟ هیچ وقت شما میکن ولی نمیخواست زن باشه.
استاد انصراف یا کثرت یا علتش وجودی یا استعماله؟ فرضاً انصراف رو قبول کنیم از شما توی وجودی هستش، یعنی غلبه وجودی داره نه غلبه استعمال، غلبه وجودی که اونجا تغییر نمیشه.
ببینید انصراف یا در استعمال است و لحظه رو منصرف میکنه،
منصرف میکنه.
و این انصرافی که به رجال داره در استعمال دارد، در کسرتی وجود دارد،
وجود دارد. تو کسرت استعمال که نداریم، ما تو عدله هی مگه مرد 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 عدله همه عام اومده،
همه عام
فقیه مؤمنه نمیدونم عادله این چیز هست. اصلا هیچ ربطی اگه یکیشم دوتشم مردی میورد چه قشنگ میشد بهش اعتماد کرد از اون قبول میکردیم، اما اینجا انصراف وجودیشو میتونیم قبول کنیم که
هر
وجودی واقعا داره، یعنی حاکم وجودشه نه استعمالش.
غلبه استعمالی یعنی این، یعنی شما یه لفظ رو معنیش نمیدونید و مثلا این معنی مشترک بین این چهار تا مثلا مصداق یا معناست، خب این لفظ رو نمیدونی، برو بین اون جایی که استعمال کردن و میدونی بیشتر تو کدوماشه.
درست
نمیگم غلبه استعمال؟ بنابراین همین جمله ای که من نمیدونم که نباید انصراف داشته باشه و غلبه استعمال داشته باشه. اگه این جمله غلبه استعمال داشت که معنیش مبهم نبود که
دوست.
شما برو این لفظا اون جاهایی که معلوم است استعمال شده است و مراد کیه ببین، مراد کیه؟
غلبه
وجودی
غلبه
وجودی باعث غلبه استعمالی شده. ما یه غلبه وجودی داریم که موجب غلبه استعمال نمی شود، اون انصراف نمی سازه. مثلا بفرمایید که توی شهر ساحلی که همه آب معدنی می خورن، خب لبه دریان، آب غلبه وجودی، آب با آب دریاست، ولی وقتی میگن آب، آب معدنی میشه. خب اونجا غلبه وجودی با آب دریاست ولی غلبه استعمالی نشده. این انصراف آب دریا انصراف درست نمیکنه. ولی یه وقت یه جاییه که نه، غلبه وجودی با آب چشم است توی شهری توی روستایی، همون هم استعمال میشه. اینجا غلبه وجودیش باعث انصراف نشده، ولی چون غلبه وجودیش باعث غلبه در استعمال شد، غلبه استعمالیش باعث انصراف میشه. ما الان داریم میگیم حکام جهان در طول عالم غلبه وجودشون با مرده و همین باعث شده که ما مواردی که میدونیم این کلمات استعمال شده در مرد استعمال میشه، لذا شده غلبه وجودی تبدیل شده به غلبه استعمالی و اینجا انصراف میسازه. شما میتونید بگید که نخه این کلمه که ما نمیدونیم شامل مردا میشد یا زنا میشد یا چی، استعمالاتش در زن و مرد مساویه. ابهامی اینا نگی، ابهامی این بله ما نمیدونیم توی این ادله که مطلقاً، ولی برو بگو وقتی میگن امیر، وقتی میگن حاکم، وقتی میگن ولی، اینا استعمالاتش بیشتر تو مرداست یا تو زن؟ قطعاً چون غلبه وجودیش با مرداست، قطعاً غلبه استعمالیش هم توی مرداست، لذا انصراف شرط شده. و عزف الی ذلک دلیل سوم اینکه و معدله کافی هم بر تغییر این اطلاق داره. یعنی اولا که در مقام بیان نیست که اطلاق داشته باشه، دوم اینکه اطلاق هم که داشته باشه قدیم اونطور از ما انصراف داره، ثالثا که اصلا تغییر داره. این هم سبب میشه که مثلا گفت اصلا مستحق نداره، دلیل تغییر داره. خب این هم مقدمه سه. مقدمه چهارم که نکنیم حالا بفهمون آقای رحمانی
مستاقشو
بگیم. خب ما این سه تا نکته گفتیم، کدومش غلط بود؟ سه تا نکته گفتیم اینو اصلا در مقام بیان نیستن. شما بگوی اسما وقتی میگید فقیه، فقیه باید بگوی اطلاق داره که شامل زن و مرد باشد، چنین اطلاق اصلا در مقام بیان باشد، در مقام هم بیانم باشد انصراف داره، انصراف هم نداشته باشه دلیل و تقیید داری. بنابراین پس بر ورود زنان به دایره امارت اصلا دلیلی نداریم که بخوایم خارجشون کنیم. بر خروج همه معنی بشر جز ما سوى الله، بر خروجش از دایره ولایت یه دلیل داریم، اونم گفتم اصل عدم تسلط. بعد بیا بشین ببین برای کیا دلیل داری که میتونن حاکم بشن. پس ما باید بر از دنبال دلیل بر جواز ولایت بگردیم. خب مقدمه چهار، معلمه چهارم اینه که حالا که ما بحثمون درباره یه امارت و حکومته، ولی فقها در غیر مورد حکومت تو فقه در موارد متعددی رجولیت را شرط دونستن. یکیش باب قضاوته، یکیش باب افتاءه یعنی فتوا مرجع تقلید، یکیش باب امامت جمعه و جماعته، گاهی تو بحث شهادت هم شرط شده فل جمله مونتا اونجا به جمله نیست چون بعضی جاها شهادت زن قبول. و تو این ابواب متعرض زن و مرد بودن مفتی و امام جمعه و جماعت و قاضی و شاهد شدن و معمولا ذکوریت را شرط کردن و ادعای اجماع هم برش کردن و انگار تقریبا مسئله بلا اشکاله که تو این سه تا حال شهادت بزنید که نادی فعل جمله است، ولی تو اون سه تا یعنی قضاوت و افتاء و امامت جمعه و جماعت مسئله بلا اشکاله و همه گفتن که نه خیر باید این سه تا هم به دست مرد باشه و زن نمیتونه به عهده بگیره.
امامت جماعت
حالا عرض میکنیم دیگه یکی یکی حالا در بهش صحبت درباره قضاوتش مسئله خیلی واضحه، هم تحصیل اجماع آسونه هم اجماعات منقول متعددی داریم. درباره قضاوت یعنی عدم قضاوت زنان به راحتی میشه اجماعی فقها را تو طول زمان تحصیل کرد، از فقهای دوران زمان من و شیخ طوسی تا علامه هلی تقریبا هر کی فقه نوشته برید مراجعه کنید ابتدای کتاب القضا. خب حالا یا همون اولین مسئله میگه آداب القضا یا یه فصل مقدمه داره بعد میگه آداب القضا، اول آداب القضا شرایط قاضی رو میگه تقریبا همه همونجا همون اولی کتاب القضاشون بس مسئله رو متعرض شدن و هر کی گفته گفته مرد باشه. حالا بعضی عبارات ها میخونیم یه کسانی مثل مرحوم مقدس اردلولی فرمایشی دارن که به فرمایششون رو هم بررسی میکنیم.
اجماع مدرکی استانه هم رو ادله گفتن معتبر نیست که
فعلا اجماعش رو داشته باشیم میشه اجماع احراز کرده نه؟ اگه مدرکی معتبری دیدیم که خوب باشه مدرکی معتبر میگم اجماع فایده نداره، ولی این با بنامون این نیست که دیگه وقتی من رو که از اجماع رو بررسی نکنیم و دلیل اما از روایت بررسی نکنیم، چون روایت ارشادیه که ما قرارمون اینه که به دلائل مستقل نگاه کنیم. یعنی اگر روایت و اگر چیزی یا چیزی نداشتیم این اجماع آیا وجود داره یا وجود نداره. تو باب قضاوت اجماع به راحتی میشه به دست بیاد. تو فقهای دوره شیخ طوسی فرنامه هندی از خود شیخ طوسی بگی که تو مبسوط تو مبسوطش که عقاید شیعه را میگه ببینید شیخ طوسی تو همه کتاباش فتاوای خودش را نمیگه، فتاوای خود شیخ تو نهایه میشه به دست با این بیانسن شیخ طوسی تو این مسئله چهار تا فتوا داره به تعدادی کتاباش فتوا داره. این واقعا به شیخ توهینه به شیخ. واقعا کتاب هدف داره، هر کتابی هدف نوشتن داره. شما اگر که بخواید عقاید فلاسفه غربی را جمع کنید و یک کتاب بنویسید و اون کتاب توش عقاید شماست، میتونن بگن فلانی عقیدش اینه. خب کتابت برای عقاید فلاسفه غربیه، عقید خودت که نفسه بنویسید. مرحوم شیخ کتاب خلاف را نوشت به خاطر بیان تفاوت‌های شیعه با سنی. این یه مطلبی رو که از لحاظ شیعه اجماعی بدونه، تازه اجماعی هم نه، دو سه تا عالم شیعه که میدونه سه حرفا میزدن گفت شیعه ای نمیگه. لذا نه اجماعی خلاف اجماع حساب میشه، نه فتاوای خلاف فتاوای شیخ حساب میشه، فتاوای جنس و عموم شیعه در مقابل عموم اهل سنت. یا تو مبسوط شیخ کتاب مبسوط رو در جوابی یه شبهه نوشت که اینا میگفتن که شیعه مقلده امام هاشونن و فرع فقهی ندارن، حدیث دارن، روایت دارن، استدلال فقهی ندارن به طوری که از یه روایت سی تا فرع بکشن بیرون و اونا رو دیگه روایت نگفته باشه. این شبهه را این چیزا اشکال به شیعه میکرد که شما مقلد اماماتونید، اماماتون حدیث دارن، شما حدیث ها میارید تطبیق کلی بر مصداق میدید و مصداقش رو بررسی میکنید، میگید اجتهاد ندارید شما. آره اجتهاد شما ندارید، شما فروع ندارید، اصول دارید. یه اصولی را اهل بیت گفتن، اماماتون گفتن، شما تطبیق بر مصداق باشید. و شیخ مبسوط ها نوشت برای اینکه بگید ما نخیه، ما استدلال داریم، فروع داریم، استنباط داریم. بنابراین مبسوط هم فتاوای خود شیخ نیست، ولی تو مبسوطش اینطوری میگه ایشون، شما میگه که قضاوت برای زن در هیچ حالی منعقد نمیشه، یعنی نظر شیعه را داره میگه دیگه، هم تو خلاف هم تو مبسوطش. و اونجا اشاره میکنه به مخالف، اسمش نمیاره، تو خلاف اسمش هم میاره که کیه، منظورش ابو حنیفه است. و میگه که آقا شرط سوم، ایشون میگه شرط سوم قاضی کمال در خلقت و احکامه، از لحاظ خلقت و احکام کامل باشه. و بعد کمال احکام را اینطوری توضیح میده، میگه که و اما کمال الاحکام فان یکون بالغا عاقلا حرا ذکرا فان المرأة لا ينعقد لها القضاء بحاله، در هیچ حالتی برای زن قضاوت منعقد نمیشه. تو خلافش این عبارت مال مبسوط بود، جلد 8 صفحه 101. تو خلافشون جلد 6 صفحه 212 مسئله 6 همی کتاب آداب القضا. چون تو مسئله 6 همی میگه که لا یجوز ان تکون المرأة قاضیه فی شیء من الاحکام، تو هیچ چیزی نمیتونه قاضی بشه. و شافعی هم همینو گفته. ولی و قال ابو حنیفه یجوز ان تکون قاضیه فی ما یجوز ان تکون شاهدتن، گفته در اون چیزی که بتونه زن شهادت بده قاضی هم میتونه بشه. و خود ابو حنیفه گفته و هو جمیع الاحکام الا الحدود والقصاص، یعنی میشه به امور مالی مختص، میشه به امور مالی که تو آیه 9 خداوند گفته است که فان لم یکونا رجلین فرجلون و امرأتان. یعنی تو قرآنش اومده که شهادت زن تو امور مالی به شرط ذمیمه یه مرد قبوله. یعنی همون جامعه از قرآن استفاده نمیشه که اگه 40 تا زن شهادت بدن هیچ مردی نباشه چی؟ میگه که 2 تا زن به شرط که یه مرد باشه. ولی ایشون گفته است که نه، زن ها تو اموری مالی کلن شهادتشون پذیرفته است. بعد میگه ابن جرعی چی گفته است؟ ایشون گفته دلیل اونا انه جواز ازالک یحتاج الی دلیل لان القضاء حکم شرعی فمن یصلح له یحتاج الی دلیل شرعی. و ما از اون طرف دلیل برعکس داریم. شیخ میگه باشه، شیخ میگه که وروی عن النبی علیه السلام انه قال لا یفلح قوم ولیتهم امرأة، قومی که سرپرستشون زن باشه هیچ وقت به فلاح نمیرسن. خب این رو حتی سنیه دیگه تو خلاف هم بخواد به روایت به مقابل اهل سنت حرف بزنه. حالا میخونیم بعد از روایت از ابن براج، ابن حمزه، ابن زهره، ابن سعید، امین رستم تبرسی، کیدری در اسباح و شیعه به مصباح شریعه، محمد ابن حسین بیهقی نیشابوری، کیدری قرن ششم بوده، کتاب اسباح و شیعه به مصباح شریعه داره. بعضی ها میگن کتاب مالی سهرشتیه، همین اسباح و شیعه را نسبت میدن به سهرشتی، یعنی نظام الدین ابو عبدالله سلمان سهرشتی که شاگرد نجاشی و شیخ طوسی و سید معتضد. این مال دوره اول. دوره دوم علمای زمان علامه هلی تو مرحوم وحید بهبهانی، علامه هلی تو قواعد و تحریر اینا فرمونده، شهید تو لمعه، فخر المحققین، فاضل مقداد، ابن فخر هلی، فاضل سیموری، شهید ثانی تو شهر لمعه و تو مسالک، فیض کاشانی، مرحوم صاحب وسائل، فاضل هندی، مرحوم سبزواری، مرحوم سبزواری تو کفایت الاحکام فرمود فقها بر این شرط اتفاق دارند. یعنی تو همون اولی کتاب اون قضا گفتم آدرساشون معمولا همون جاست. تو فقهای معاصر هم صاحب جواهر، مرحوم بحرالعلوم سید علی طباطبایی، مرحوم ملا علی کنی مرمقانی، سید جواد عاملی، اون مفتاح الکرام، کاشف الغطا، سید علی طباطبایی، ریاض، اسد محمد مجاهد، مرحوم نراقیین در حقیقت هر دو تاشون، و تا حضرت امام مرحوم خویی و مرحوم گل پایگانی، و یک سال مثل های بهجت های مکارم که به احتیاط واجب میگن زن ها مقصد مقام قضا نشه. باید صاحب جواهره ببینید، صاحب جواهره میفرماید که هیچ مخالفی را در این شرایط نیافتم. چهار پنج شرط اول ذکر میکنه، یکیش هم ذکوریت، بعد میگه من هیچ مخالفی را در این شرایط ندیدم و تو مسالک هم اومده که این شرایط مورد اتفاقه. یعنی خودش ادعا اجماع میکنه، نقل اجماع هم از مسالک میکنه و در ریاض هم همینو گفته، یعنی نقل اجماع. از مقدس اردبیلی هم ادعای اجماع شده به جز تو شرط سوم و ششم که حالا یکیش همین ذکوریت علامه جمع. و ایشون میگه که صاحب جواهر میگه در نهج الحق علامه هلی هم بر شرط علم و بر شرط مرد بودن نقل اجماع شده. شیخ انصاری تو قضا شهادت باز میگه نظر شیخ انصاری این بود است که لازم نمیدونسته اینجوریه، تا نمیدونم از کجاش به دست آوردن، ما که تو کتاب شهادت دیگه قضا و شهادت شیخ انصاری اصل کار دیگه تو قضا و شهادت اینطور فرمود، ایشون فرمود که مرد بودن شرط قاضیه، قاضی حتما باید مرد باشه، و یشترط فی القاضی ایضا از ذکور فل مرأة لا تولی القضا. بعد دلیلش میگه نبوی روایتش سندش ضعیفه. بعد میگه دو تا دلیل دارم که من به این نبوی استناد میکنم. شیخ مکتبه وثوق صدوری بوده، وثوق سندی نبوده. بعضی ها شیخ تجمیع قرائن، بعضی ها به اشتباه میگن شیخ معتقد به انصداد بوده، نه، شیخ معتقد به اخذ به مقدار دلالت دلیل بوده، صفر و یکی نبوده، صفر تا صدی بوده. هر دلیلی از صفر تا صد هر مقدار که دلالت داشته اون مقدار رو میگرفته، نه اینکه هر دلیلی کوچکترین نقصی داشته باشه، یعنی اگه 98 هم باشه، اگه 80 هم باشه بندازدش دور، بگه نه این چون صد نیست حجت نیست، نه، این معمولا وثوق صدوری ها همینطوری میشن، وثوق صدوری ها تجمیع قرائن. شیخ میگه من به دو دلیل این روایت نبوی رو بهش میتونم استناد کنم، یکی اینکه المطابق للاصل، مطابق اصل و خیلی سند لازم نداره، یکی هم المنجبر به عدم خلاف تو مسئله که ضعفی که تو سندش هست با عدم خلاف
اجماع نمیکنه، عدم خلاف دیگه.
آره دیگه، ما یه نوع اجماع عدم خلاف داره، اجماع الا خلافی، یعنی مخالف وجوده. این مسئله مالی وقتی است که خیلی متعرض نشده باشه، ولی اگه مسئله یه که همه متعرض شدن لا خلافی با اجماع هیچ فرقی نداره. خب این اشاره شیخ به همون روایت 5762 5762 من لا یحضره جلد 4 صفحه 352 حدیث معروفیه، معروفه به وصایای پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام. سندش دو تا سند داره، یعنی شیخ صدوق حماد ابن عمرو و انس ابن محمد رو ازشون داره نقل. دو تا سند شیخ صدوق از حماد، شیخ صدوق از انس ابن محمد. وقت حماد ابن عمرو از امام صادق، از پدرشون، از پدرشون، از امیرالمومنین، از پیغمبر، و انس ابن محمد او هم از پدرش از امام صادق. وقت شیخ صدوق تو مشایخ افراد خودش را، سند خودش را به این دو نفر یعنی حماد و انس ذکر کرده. پنج نفر تو این سند مشترکند و حماد یه نفر ششمی هم واسطه میخوره، انس دیگه نه، انس همون پنج نفره، بعد اون پنج نفر مستقیما به انس میرسه، ولی حماد یه محمد ابن حاتم قطانم هستوش. و تمام این ها اون پنج نفر تمام مهملن و انس خودش ضعیفه، یعنی سند میشه مهمل و ضعیف. مهمل هم تو رجال نایمده دیگه، صدوق میگه پیداست تو سفری صدوق بوده، الان چون میگه میگه مرد بود، میگه و ما ذکرته تو مشیخه، میگه ما ذکرته تو ان حماد ابن عمرو و انس ابن محمد من وسایار، یعنی هم یه روایت هم داره از این دوتا، میگه اون که من از حماد ابن عمرو و از انس ابن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد درباره وصایای پیغمبر به امیرالمومنین نقل کردن، این سندمه. وقت سندش که نقل میگه، میگه روایت تو ان محمد ابن علی ابن شاد به مرد بود، قال حدثنا ابو هم، وقت اونا دیگه اونجا بودن، لذا اینا تو محیط علمی نبودن که نجاشی و شیخ طوسی و اینها بررسیشون کرده باشن و اسمشون باشه. قال حدثنا ابو حامد احمد ابن محمد محمد ابن احمد ابن الحسن، قال حدثنا ابو یزید احمد ابن خالد خالدی، قال حدثنا محمد ابن احمد ابن صالح تمیمی، قال اخبرنا ابی محمد ابن احمد ابن صالح، میگه تبی یعنی احمد ابن صالح تمیمی، قبیله بنی تمیم هم یه قبیله خیلی بزرگی هست، تو حجاز، تو سوریه، حتی تو ترکیه، تو عراق پرن، تو ایران هم، تو قسمت های خوزستان اینا داریم، یعنی قبیله خیلی چیزی هست. گفت که و محففن کل بعدر قلت و لهت تسن فعجاب ما قتل المحب حرامو، که به یکی گفتم که محففن کل بعدر خیلی زیبا و خوش چهره بود، قلت و لحد تسن، بهش گفتم بگو تو کیستی، اتسن یعنی معرفی کن خودم ولی کدوم قبیله دی، فعجابه ما قتل المحب حرامو، ما قتل المحب حرامو یعنی خودشو معرفی کرد که من مالی کدوم قبیله، چون مای مشبه به لیسه باید خبر خودشو نصب بده الا تو لغت تمیم، تو لغت تمیم نصب نمیده، خب ما قتل المحب حرامو یعنی بدون که من ماله تمیمی ها، وقتی اینا ما به تمیمی های عراق گفتیم اصلا خبر نداشتن، یعنی وقتی یکشون مهمانمون کرد دعوتش کرد اونو بعد خوندم تمیمی هستن، وقتی اینا خوندم براشون نه اصلا تفکی چی بین این کرده حراموه حراماست اصلا این شرطیقی هست اینا، یعنی خیلی فاصله دارن با اون تمیم اون زمان، تمیمی لغت عراق چی؟
تو خوشگلی چی؟
اون یکیشون اینجوری بوده و همه تنم یکی اینجوریست. لغت عرب از 50 سال قبل از بعثت تا 70 سال بعد از بعثت تو اوج فصاحت خودش، یعنی در اوج فصاحت یه قرآن میاد معجزش در فصاحت خودش، یعنی بعد از اون سال 120 سال بعد، ببخشید تا 120 سال بعد از هجرت، بعد از بعثت و 50 سال هم که 170 سال در اوج بوده، بعد از سال 120 دیگه قاطی میشه، فرهنگایی میان مختلط میشن دیگه، از اون فصاحت میفته و تا حالا هیچ کس نتونسته مشابه قرآن رو در فصاحت بیاره، یعنی لغت خیلی افت کرده و هیچ کس هم مشابه اون رو نیاورده. خب بالاخره احمد ابن صالح میگه اخبرنا محمد ابن حاتم القطان و اون گفته است که روا هم ما دوبنو هم و همون احمد ابن صالح میگه که حدثنی انس ابن محمد ابن محمد ابو مالک ان ابی هنجفر، همه اینا عرض کردیم مهملن و به جز انس که خب انس ضعیفم هست. و ولی مرحوم شیخ انصاری این سند به خاطر اون دوتا مطابق اصله و دو اینکه لا خلاف جبرانش میکنه. این مال اجماعات محصل، اجماعات منقول متعددی هم داریم، هنوز نخوندیم دیگه، خلاص سندش رو خوندیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.